یعنی بیشترین از شروعش به کینوی در فرهنگ نوشتاری، کتاب و مجله داری، یعنی خیلی از روزنامه های دنیا به صورت دیجیتال در واقع منتشر میشن، در قبالش تقاضا میکنن که خب مثلا دانیت کنی. دمیبا. تو حوزه نرم افزاره فکر کنم در گیت‌هاب هم در واقع همین جوری، یعنی اون رایگان کداشو قرار میده، در قبالش مثلا یه دانیتی هم هست، اگه خوشت اومد هم کردی خیلی... مثلا به من یک پولی بده.
پادکسترام الان اگه دیده باشی مثلا اینا که پادکست و اینا را خیلی جدی روش اصلیشون دونیته، یعنی بله. بعد اسپانسرشیپ و اینها خیلی این بحث آن دونیت هم چی میتونیم بگیم؟
حمایت مالی،
حمایت مرامی از اون محصول فرهنگی.
خیلی در افزارهای کامپیوتری که ما استفاده میکنیم فکر کنم نمونه خیلی خوبش فایرفاکس باشه، اینه که اوپن سورس هستن، یعنی منابع کدیشون باز هستن، کاری که میکنن اینه که رایگان اینو به شما میده، میگه اگه حالا خوشت اومد از این چیزی که من ساختم و استفاده میکنی زیرش هم مثلا 5 دلار 10 دلار 20 دلار مثلا تو پرداخت بکن. که حالا ما نمیتونیم پرداخت کنیم، حتی ما ازشون استفاده میکنیم ولی ویژگی رو نداریم که بتونیم حالا اینو پرداخت کنیم. و خودش یک سواله، بخش مهمی از این منابع این آقایونه که استریم میکنن یا خانمایی که احتمالاً اونها هم جزشون هستن، اینه که دارن درآمد دلاری دارن دیگه، یعنی افرادی هستن خارج از کشور دارن اینو میبینن یا در یک جایی مثل یوتیوب کار میکنن که بر اساس حالا تعداد بازدیدشون و میزان تبلیغاتی که اون شرکت یوتیوب روی اون ویدیو قرار میده به اینها هم یک پولی تحویلشون میخواد بده. ما الان وضعیت این استریمرامون چجوریه تو نقل و انتقال مالیشون؟
ببینید من اول بهتره که بیام روش های درآمدزایی استریمرها رو بگم، ولی قبلش میخوام یه نکته ای بگم که اصلا چرا باید بریم به استریمرها رو دونیت بکنیم. اصلا چرا باید یکی که داره گیم بازی میکنه باید درآمد داشته باشه؟
خیلی خرج داره آخه.
نکتهش همینه دقیقا. حالا شاید در واقع از نظر خیلی ها اون بنده خدا نشسته داره بازی میکنه و داره کیفش رو میکنه.
من چیزی بگم، یه صندلی که الان صندلی که منم روش نشستم حالا با میچرخ و یکم راحته، من دیدم یه صندلی مخصوص گیم نزدیک 50 میلیون تومان تو ایران قیمتش هست، یعنی اصلا وسایلشون ارزون قیمت نیست.
دقیقا یکی از دغدغه‌های اصلی در واقع استریمرها بحث‌های مالی هستش، مخصوصا با توجه به افزایش قیمت دلار و نبود در واقع تجهیزات گیمینگ که داخل ایران تولید بشه. خب برای داشتن یک حالا سیستم مناسب که بتونیم بازی‌های روز دنیا رو در واقع استریم بکنن لازمه که هزینه های گزافی پرداخت بشه. مثلا یه کارت گرافیک ممکنه تا 150 میلیون تومان تو ایران هزینه بر باشه و حتی مثلا دیزاین یه اتاق گیمینگ ممکنه تا 100 میلیون تومان برای در واقع اون استریمر هزینه داشته باشه.
جنگ ستارگان درست میکنن اصلا کلا اتاقشون، انگارشون توی سفینه فضایی نشستی. یه حس حال خیلی عجیب غریب میده که خب اون فردی که داره اینو میبینه خودش نمیتونه داشته باشه دیگه.
دقیقاً و نکتهش هم همینه که خب من به عنوان یه کسی که حالا علاقه زیادی مثلا به گیم دارم هیچ وقت نمیتونم برم مثلا یه کارت گرافیک 150 میلیونی ببینم بخرم برای خودم که بخوام یه بازی رو انجام بدم. در نتیجه خب اون کاربر رفته، اون استریمر رفته و اون کارت گرافیک رو تهیه کرده، اون سیستم رو جمع‌آوری کرده و اون بازی رو داره با بالاترین کیفیت ارائه میده و در واقع یه کانتنت پریمیوم حساب میشه و برای اون در واقع محتوای اصیلی که داره خودش تولید میکنه، من به عنوان بیننده خب اون فرهنگ در واقع دونیت رو اشاره کردن. روش های درآمدزایی دیگه ای هم وجود داره، حالا روش هایی که توی ایران و حالا تو دنیا مرسوم هستش من چند تاش اشاره بکنم. یکی بخش فروش اشتراک هستش که در واقع کاربر میتونه به عنوان یک بخشی از حمایت مالی بیاد و اشتراک اون استریمر رو بخره، که حالا توی در واقع ایران تو پلتفرم آخارات این امکان وجود داره برای استریمرها و بیننده هاشون که بیان و اشتراک های ماهانه در واقع تهیه بکنن.
این با یوزر پسورد بتونن وارد اون کانال بشن که بتونن بازی ها رو ببینن؟
نه، بیشتر در واقع جنبه حمایتی داره و در کنارش اون پلتفرم، حالا بستگی داره به پلتفرمش، یه سری در واقع دسترسی های ویژه رو میده. به عنوان مثال همون بخش در واقع گفتگوی متنی، من به عنوان مثال اگر که مشترک شما استریمر باشم به یه سری از ایموجی ها و نشان های ویژه دسترسی پیدا میکنم که میتونم توی حین استریم از اونها استفاده بکنم و یه حالت گیمیفیکیشن در واقع میده به کاربر که سعی میکنم که هی خودم رو ارتقا بدم و تمدید بکنم تا حمایتم رو از اون استریمر نشون بدم. روش های دیگه ای هم وجود داره، جذب اسپانسر، نمایش تبلیغات، و خب در واقع همه اینها روش هایی هستش که کاربر میتونه، اون استریمر میتونه ازشون درآمد داشته باشه. و برگردیم به سوال شما که من
این که بخش عمدهشون الان دارن درآمد دلاری یا یورویی دارن و از طریق حالا هم پلتفرم‌های غیر ایرانی که بر اساس میزان تبلیغاتی که و ویوی که حالا بازدیدی که توی سایت یوتیوب به فرض دارن، اون شرکت بهشون یک مبلغی رو در واقع حدی چیز میکنه دیگه، به عنوان درآمد اون صفحه بهشون میده. خب ما عرف کنم مشکل داریم در انتقال این مبلغ دیگه.
دقیقاً. خب حالا به خاطر در واقع بحث‌های تحریمی، خب امکان در واقع دسترسی به شبکه جهانی پرداخت و بانکی که وجود نداره، ولی خب ما مثلا توی آپارات خب این مشکل اومدیم حل کردیم و خب کاربر میتونه هم از سمت ویور و اون کسی که داره در واقع بازی رو تماشا میکنه میتونه بیاد حمایت خودش رو در واقع با خرید اشتراک نشون بده، و همون کسی که در واقع داره استریم میکنه میتونه بیاد و درآمد ریالیش رو خیلی راحت از طریق سیستم بانکی دریافت بکنه. ولی خب کاربرایی که در واقع توی پلتفرم‌های خارجی دارن فعالیت میکنن، هم در واقع درآمدهایی دارن که ناشی از اون دونیت هایی هستش که کاربرای خارج از کشور اونا رو دونیت کردن، و هم سابسکرایب هایی که در واقع توی پلتفرم گرفتن، و همون درآمدی که ناشی از نمایش تبلیغات بوده. و خب حالا الان راهکارهای متفاوتی وجود داره. حالا اکثرا یک آشنایی رو توی خارج از کشور دارن که در واقع اون حسابشون رو وصل کردن به حساب بانکی اون آشنا، یا اینکه دارن سرویس هایی که در واقع توی ایران ارائه میشه استفاده میکنن برای اینکه بتونن درآمدهای خودشون رو تبدیل بکنن به ریال و داخل کشور بیارن.
رقم که جرد بدن میشه خوبه واسه ایرانی ها؟ خبر دارین شما؟
ببینید توی شبیه به همه حوزه های دیگه، خب طیف های گسترده‌ای وجود داره. کسایی که تونستن از قدیم در واقع توی این حوزه ورود پیدا بکنن و در واقع سر و صدا کرده اسمشون و خیلی معروف شدن، من فکر میکنم که درآمدهای خیلی خوبی دارن و قطعا هم درآمدهای خوبی دارن. ولی خب کسایی هستن که تازه شروع کردن یا حتی ممکنه طولانی تر باشه میزان فعالیتشون، ولی نتونستن خیلی مخاطب در واقع عام رو جذب کنن، و خب اونها هم در واقع درآمدهای بدی ندارن، ولی خب درآمد کلا توی بخش استریم درآمد خوبیه اگه فعالیت به صورت حرفه‌ای باشه.
من فقط یه پرانتز باز کنم، ما این مفهوم دانیت یا حمایت مالی که بحثش میکنیم در سابقه اجتماعی ایران خیلی قدمت داره. یعنی اگه دوستان مثلا معرکه گیری میرفتن میدیدن یا تورنا بازی در حالا در از دوره قاجار یا حتی تعزیه ها، خب همیشه این کمک های مالی در حاشیه اون اجرا قرار داشت. همین الانش در شهر تهران که خب مثلا شما در خیابان انقلاب عموما نوازندگان خیابانی حضور دارن، افراد مثلا وای میستن یه آهنگ گوش میدن و یه پولی تقدیم میکنن، هیچ رقم مشخصی هم به هر حال وجود نداره. یعنی ما این فرهنگ رو به هر حال توی اجتماع خودمون داریم و ازش هم استفاده میکنیم.
تو هم ببخشید میخواستم اینو اضافه کنم و کامل کنم بحثو، چون میدونم الان خیلی از شنونده ها احتمالا میگن چه آدمای عجیب غریبی اینا، یکی داره بازی میکنه تو میری بازیشو نگاه میکنی، ایموجی میذاری، پول میدی. تمام اینها ما به ازاهای سنتی داشتن.
بله بله.
یعنی دونیشن رو به زیبایی شما گفتین، اون ایموجی که میذاریم همین الان خود رادیو و تلویزیون خیلی وقتا میگن مثلا به فلان شماره زنگ بزنید نظرتون رو بگید، و ما دوست داریم که صدامون رو بشنویم خودمون رو.
فوتبال بازی میکردن اون موقع میرفتیم کارتاشو میخریدیم دیگه و جمع میکردیم. یعنی یادم آدامسای بود که حالا اسمش نمیبری، ولی خب مثلا عکس اون فوتبالیستا مثلا داخلش بود و افتخار این بود که مثل تنبر که مثلا جمع میکردیم یه دفتر داشته باشی اینا رو مثلا بچسبونیم و سرش چه بازیایی میکردی. یعنی خودش بازی چرخه‌ای داشت واسه به دست آوردن اونایی که شما نداشتید.
یعنی هر نسلی برای خودش یک نوعی از این پکیج سرگرمی رو داشته و اصلا عجیب نیست، این فقط دنیای دیجیتاله که اون رو تبدیل، اون فضای سنتی تبدیل شده به فضای مدرن‌تر.
دقیقاً.
اما همه اینها ما به ازایی داره که تبدیل شده به یک چیز مشابهی در
حالا آینده همین چی هست در واقع؟ یعنی قراره چه اتفاقاتی واسش بیفته؟ شما چشماندازی دارید؟
من توی ایران خیلی بهش خوشبینم و فکر میکنم که ببینید، چون حالا این بحث ما بحث حاشیه یه بحث استریمینگ نیست، اما ما متاسفانه در سالهای اخیر با خیلی چالش زیاد در حوزه توزیع بازی‌های رایانه‌ای، منظورم بازی‌های ویدئویی نیستن، بازی‌های روی پلتفرم پی سی مواجه بودیم.
درسته.
و خیلی ها کوچ کردن از بازی‌های پی سی، بازی سازای ما یا رفتن برای بازار خارج ساختن یا رفتن بازی‌های موبایلی ساختن به دلایل مفصل، یکیش به خاطر سیستم‌های ضعیف توزیع و تبلیغات در کشور بود. من فکر می‌کنم این استریمینگ یکی از کارهای مهمی که برای ما خواهد کرد اینه که بتونه کمک کنه بازار بازی‌های رایانه‌ای در ایران دوباره گرم بشه، چون مخاطب رو به خوبی شکار می‌کنه و به خوبی اتفاقی که میفته میتونه اون بازی رو معرفی کنه، تبلیغات کنه. واقعا این یه دونه کار اگه ما برای ما استریمینگ بتونه بکنه به نظرم قدم خیلی بزرگی.
اگه شوناخان که محبوب ترین بازیه که استریم میشه زولاست که خب فقط مبتنی بر پی سی هست دیگه، درست میگم؟
آره، بازیای خیلی مختلفی توی در واقع سبک‌های مختلفی تو دنیا و در واقع همچنین تو ایران داره انجام میشه. فورتنایت، زولا، پابجی، همه اینا بازیایی هستن که خب خیلی طرفدار دارن و خب بازیای ایرانی هم جدیدن من میبینم که خیلی توی این فضای استریم در واقع دارن طرفدار پیدا میکنن، بازی عرضه میشه، استریمرها تک به تک میرن میخرن و اونو میان در مخاطبشون.
زولا رو ما ایرانی باید بدونیم یا غیر ایرانی؟
اینو واقعا بنیاد باید جواب بده.
نظر ما بازی بومی سازی شده است، یعنی بین بازی بومی و بازی غیر بومی یک فرژن بومی سازی شده وجود داره. بیس بازی یک بازی خارجی
کانتر استرایک است دیگه، درسته؟
نه شبیه اونه،
مپاش اون شکلی نقشه
که ولی مثلا در ایران که اومده اون تیمی که این آورده توی ایران خب یک سری نقشه ها بهش اضافه کرده، پشتیبانی اضافه کرده، توسعه داده، بنابراین فضا فارسی شده و بنابراین میشه گفت یک بازی بومی سازی.
کپی رایتش در واقع به همون شرکت ترکیه است اگه بنام.
بله بله، شرکت ترکیه که با هم قرارداد مشترک توسعه داره.
درسته. و خود شما گفتید که بازیه که خیلی طرفدار داره تو ایران داشتید میگفتید.
بله، عرض کردم خدمتتون، حالا بازی تو سبک‌های مختلفی در واقع عرضه میشه توسط استریمرها، از بازی ورزشی بگیریم مثل فیفا تا بازی‌های در واقع اوپن ورلد و بازی‌های حالا مولتی پلیر، همگی توی در واقع بازی مختلف طرفدارای خاص خودشو داره و خب اون کامیونیتی که اشاره کردن رو هم در واقع شکل میگیره و ممکنه حالا یک استریمر به صورت تخصصی فقط توی یه بازی فعالیت بکنه، ولی ممکنه یک در واقع استریمر به صورت حالا شاخه به شاخه هر روز به عنوان مثال بازی متفاوتی رو ارائه بده. این سبک‌های مختلف استریم هستش، ممکنه در واقع استریمر حرفه‌ای باشه، یعنی واقعا گیمر حرفه‌ای باشه که مثلا تخصصی داره روی یه گیم فعالیت میکنه، ممکنه که در واقع به صورت فقط جنبه سرگرم کننده داشته باشه، به عنوان مثال یک استریمر مثلا بازی‌های ترسناک رو خیلی خوب ارائه میده، یک استریمر بازی‌های مثلا ورزشی رو خوب ارائه میده. اینا جنبه‌های مختلف استریم هستش که توی در واقع تولید محتوا هر کدوم با هم دیگه رقابت میکنه.
آیه نصیری، وقتی که تعداد مصرف کنندگان یا حالا حتی اون گروهی که دارن اون محصول رو تولید میکنن زیاد میشه، در هر جامعه بشری منجر به یک فضای حالا سندیکایی صنفی میشه، بعد اینا سعی میکنن تحت مثلا حمایت قانون قرار بگیرن، به خصوص الان که خب بحث مالیات گرفتن از اینفلوئنسرها مطرح هست که احتمالاً این موضوع به استریمرها تسری پیدا خواهد کرد، یعنی اونها باید بخش از درآمدشون رو اعلام کنن، برن در واقع اون مالیات داره مالیات مثلا بگم من اینقدر درآمد داشتم، اظهارنامه ها رو پر کنن. آیا این چشمنداز وجود داره که در ایران مثلا این گروه که الان 15,000 نفر عددش اون آقای احمدی گفتم بخوان برن تحت لوای قانون فعالیت بکنن؟
آره، تو یکی از دقیقت دغدغه‌های روز ما ساماندهی به این دقیقا ساز و کار. البته در دنیا هم وجود داره، اکثر حتی خود آپارات هم همینطوره، ولی در دنیا هم اکثر این پلتفرم ها هم از حیث محتوایی هم از حیث قوانین و مقررات و اینها خیلی جدی برخورد میکنن بله. با این موضوع. حتی آپارات هم دقیقا مشمول این ماجرا هست و برنامه های خیلی جدی داره. یکی از دغدغه هم و دغدغه های محتوایی طبیعتاً این که محتوای سالمی رو به افراد مناسبی برسونیم، بتونیم این همکاری رو با پلتفرم ها داشته باشیم. یکیش هم همون نکته‌ای که شما گفتید، به خصوص من عرض کردم ما با نگاه حمایت هم از خود اقتصادش هم از اقتصاد جانبی که به وجود میاره توی برنامه‌های حمایتی و نظارتی ما حتما هست و الان درگیر این هستیم که ببینیم چطور میشه این نظامات رو ترتیب داد، ولی تو برنامه‌های حمایتی ما خیلی جدی از سال دیگه هست که ما از افراد، چون ما در ساختار حمایتیمون از تیم‌ها و شرکت‌های بازیساز حمایت می‌کنیم، اما برنامه 1400 ما اینه که از افراد هم حمایت کنیم.
حالا مصرف کننده هم در واقع شما
هم مصرف کننده، حالا اینجا مصرف کننده‌ای که خودش تولید کننده بله. است، یعنی کسی که یا خیلی خوب یه بازی رو بازی می‌کنه، بنابراین ورزش قهرمانی داره می‌کنه به معنای واقعی کلمه، چون اینا داره میره تو المپیک هم کم کم میره و جا باز می‌کنه، هم اونی که استریمینگ می‌کنه و در واقع یک مجری مدرن محسوب میشه برای اون بازیه. یه نکته خیلی جالبی حالا در مورد آینده هم شما پرسیدین، من به ذهنم رسید که این نکته رو بگم. تاریخ بازیسازی ما به شکل خیلی جالبی سر از رسانه ها در میاد، یعنی خیلی از افراد ستاره و قهرمان حوزه بازیسازی در کشور ما که الان جزء بازیسازای شناخته شدن، یک روزی در رسانه های تخصصی بازی قلم میزدن. حالا اینکه چرا اینجوری شده بحث مفصلی، ولی خیلی جالبه که ریشه بازیسازی ما در رسانه های بازی آیتیه. من فکر میکنم یکی از اون آینده های قابل تصور بازی سازایی هم که قبلا یا استریم میکردن یا استریم میدیدن، یعنی در این انجمن در این جامعه بودن و علاقه پیدا کردن به ساخت بازی، به بازی کردن، حفظ شده این جامعهشون و تبدیل شدن بعدن به بازی سازهای خیلی مهم. برای اینها حتما برنامه‌ریزی داشت که جریان و جهتگیری درستی اتفاق بیفته براش.
قبل از که بیایم توی استودیو، من شما یه سوالی پرسیدم که آیا این آقایین استریمر و گیمرهای خفنی که دارن بازی میکنن توی فضای مجازی آیا نخبه هستن یا نیستن؟ شما گفتی که نخبه هستن، آدم به شدت باهوشی هستن، احتمالاً هم IQ خیلی بالایی دارن که میتونن مراحل سخت این بازی رو رد کنن، هم IQ خیلی خوبی دارن چون میتونن تعامل کنن همون لحظه با مخاطباشون. واسه اینا مثلا این آدما رو واسه کشفشون استفاده کردن ازشون بها دادن بهشون برنامه‌ای داری چون تو بنیاد؟
حالا ما دو تا سیستم پیدا کردن اینا وجود داره. یکیش خب همین استفاده از ظرفیت‌های مثل آپارات گیمه، یعنی ما الان اتفاقا جلساتی داشتیم با این استریمرهای اصلی که حالا ممکنه بعضیاشون استاندارداشون هم با استانداردهای یک نهاد دولتی نخوره، ولی به هر حال از ظرفیتشون استفاده میشه کرد. حتی جالبه بدونید که ما در ساختار حمایتیمون، ساختار همگرا که وظیفش توانمند کردن تا الان تیم ها و استودیوها بوده، عرض کردم از این به بعد افراد هم بهش اضافه میشن، یک دو سه بار شده که یک بازی ایرانی رو وقتی می‌خواستیم برای اولین بار معرفی کنیم با یه استریمری، یعنی ازش خواهش کردیم که بیا این بازی رو بازی کن، استریم کن و ما تو حمایت میکنی. برای من این پلتفرم ها یکی از اون فضاهاست. عرض کردم یه رابطه مستقیم و معناداری وجود داره بین این استریمرها، رسانه های این حوزه و ورزش قهرمانی. ورزش قهرمانی که میگم منظورم اینه که بعضی از این بازی ها مثل دوتا، مثل فیفا در ورژن های ایرانیش، مثلا پسرخوانده، این سبک بازی ها بازی های رقابتی هست.
مثل جام جهانی المپیک
اصلا قرار بود در این دوره المپیک کنسل شده بازی ها بیان توی مسابقات ولی مدالشون شمرده نشه، که حالا اتفاق نیفتاد، حتما اتفاق، یعنی تست
وشو که این شکلی
هست، آره داره تست میشه که بیاد در المپیک و در آینده نزدیک حتما 100% به عنوان یک رشته ورزشی خواهد
بود. تو بازی آسیایی باشه، چون تو بازی آسیایی خیلی اون چیزایی که تو المپیک نیست اونور هست.
ما تو بازی آسیایی تو رشته پس مدال برنز داریم، یعنی یک
اسمشون
آره، یعنی الان اسمشون رو فراموش کردم، ولی یکی از بچه های ما رفت اونجا و سوم شد مدال برنز رو به خونه آورد. الان تو خاطرم نیست، احتمالاً از آسیای شرقی بود چون اونا خیلی تو این حوزه قوین و فکر میکنم شاید از چین بود اگر اشتباه نکنم، ولی بله کاملا دروازه آسیایی بود. حتما به المپیک
فدراسیونش هم راه بندازین دیگه.
الان زیر وزارت ورزش یه فدراسیون ورزش های همگانی، یه انجمن بازی های در حد رایانه‌ای وجود داره که اونا به شکل خاص متمرکز بر بحث پرورش قهرمان هستن و یه تعاملاتی و یه حالا چالش هایم البته با بنیاد هستش که، ولی دو طرف هدفشون اینه که این افراد رو شناسایی کنن و پرورش بدن برای مسابقات قهرمان.
چقدر عالی.
ما خودمونم یه رویدادی داریم به اسم جام قهرمانان بازی های ویدئویی که اونجا همینه، در رشته های مختلف هر سال مسابقاتی برگزار میشه، اتفاقا معمولا فینالاش هم استریم میشه توی آپارات.
مثلا سوالم همین بود، من داشتم خبرها رو چک میکردم که آپارات گیم در واقع مسابقه هم داشته به یک نوعی، و خب گفتم که آقای احمدی کم توضیح بده که چون من اسم شما رو سرچ کردم یکی از چیزایی که اومد همون مسابقه آپارات گیم بود.
بله، ما در واقع امسال اولین دوره مسابقه ورزش‌های الکترونیکمون رو با همکاری بنیاد ملی بازی رایانه‌ای برگزار کردیم. ما امسال در واقع 512 نفر ثبت نامی داشتیم که 8 نفر در واقع برتر مسابقات رو خود آپارات گیم جوایزشون رو تقبل کرد و خب خیلی مسابقه در سطح حرفه‌ای برگزار شد و تمامی افرادی که در واقع به جمع 8 نفر پایانی رسیدن افراد شناخته شده این حوزه بودن که خب در واقع امسال فقط توی رشته فیفا برگزار شد. امیدواریم که تو سالهای آینده بتونیم رشته‌های مختلف رو هم اضافه بکنیم و در واقع حالا همونجوری که گفته شد نهادهای دولتی توی این بحث حوزه ای اسپورت ورود کردن، ولی من فکر میکنم که با توجه به ظرفیتی که وجود داره بهتره که نهادهای خصوصی هم توی این زمینه ورود بکنن و هم در واقع از مزایای اقتصادیش استفاده بکنن. همین که مثل بقیه دنیا در واقع تیم‌ها بیاد شکل بگیره، الان خیلی از صنایع، خیلی از به عنوان مثال تیم‌های فوتبال توی دنیا خودشون در واقع تیم در واقع ای اسپورت دارن و تو ایران هم واقعا باید به این شکل باشه که ما بتونیم در واقع بحث مسابقات جهانی رو هم با قدرت بیشتری جلو ببریم، چون واقعا جامعه جوان ایرانی من فکر می‌کنم پتانسیل خیلی بالایی رو داره برای اینکه توی حوزه‌های رقابتی بین‌المللی حضور پیدا کنه.
یه زمان دانشگاه شریف یه تیم خیلی خوبی داشت و می‌رفتن مسابقه می‌دادن بازی جهانی، هنوزم اینا فکر کنم حضور داشته باشن این وضعیت؟
فکر می‌کنم باشن، دقیقش رو نمی‌دونم، ولی واقعا این بخش در واقع تیمداری ای اسپورت چون خیلی جنبه‌های تجاری داره، فکر می‌کنم یه ذره بعد از این بخش دانشگاهی و نهادهای دولتی فاصله بگیره به بخش خصوصی در واقع ورود پیدا کنه.
چون دوتا خیلی باب بود تو دانشگاه، بیشتر بچه‌ها دوستشن بازی کنن.
یه نکته جالبی که وجود داره،
یه کانتر که خیلی اون موقع طرفدار داشت.
آره آره، اینا که خیلی ببین ما تو دنیا اونایی که ورزشکار حوزه بازیان، باز این شاید برای شنوندای شما یه ذره عجیب به نظر برسه ولی واقعیته، و خب چون اقتصادی، هر جایی که اقتصاد باشه توجیه پیدا میکنه که یه تیمی به وجود بیاد. اینا تیمای جدی، یعنی مثلا یه بوکسور که یه تیم پشتیبان داره، مربی داره، مثلا روانشناس داره، اینا روانشناس دارن، چون ببینید یه حجم خیلی زیادی از فشار عصبی روی اون فرد، روی فشار بدنی روی اون فرد، استرس، هیجان و تعامل با محیط بیرون، بنابراین کاملا احتیاج داره که یک تیمی مادی و معنوی و فیزیکی و استراتژیک با این آدم همکاری
کنه. مثل شطرنج باز، خیلی فکر می‌کردن شطرنج باز مثلا فقط صرفا نشسته یه ذره فکر میکنه مهره رو تکون میده، برای عموم شطرنج بازها در مورد ترشحات حتی هورمونیشون، اینکه چقدر بدنشون درگیر میشه و چقدر ورزش‌های مختلفی میکنن که اون لحظه که نشستن پشت میز با واقعی فراغ بالی در واقع مبارزه کنن، و حتی مثلا راننده اتومبیل، اینا همه‌شون ورزش خیلی سخت واسه آماده سازی دارن دیگه.
حالا ما این یکی از نقاط ضعفمونه، یعنی اگرچه در دنیا ما تیم‌هایی داریم که اینا باشگاهی کار میکنن، مثلا فرمول 1 و اینا که یک فردی میره برای فلان باشگاه ماشین سازی یا مثلا اسپانسرش کار میکنه، ما در ایران باید به این شکل بدیم. همونطور که آقای احمدی هم گفتن، ورود بخش خصوصی و حمایت دولتی باید در نهایت به این برسه که ما باشگاه‌هایی داشته باشیم که قهرمان هایی تولید میکنن در این حوزه و در حقیقت ابعاد مختلف و موضوع رو بتونه پوشش
بده. آیا احمدی ما 5 دقیقه کمتر وقت داریم، ولی یک سال از دوران نوجوانی من بود، اون موقعی که دوتا خیلی باب بود، خیلی ها در واقع سعی میکردن اون قهرمان یا هیروشون رو خیلی قوی کنن و مثلا سریعتر رشد بدن. اینو تو بازارهای خاورمیانه این قهرمانانشون میفروختن، یکی از در واقع درآمدهاشون فروش اون شخصیت ها بود. الان مثلا خیلی بازی هستن که اسلحه رو مثلا تقویت میکنن، بعد اون اسلحه رو مثلا تو بازاری که تعاملی هست میفروشن. ما الان این توانایی هنوز تو کشورمون وجود داره که بتونیم از این شیوه هم درآمد داشته باشیم، چون برای بازار خیلی خوب تو خاورمیانه هست در این قضیه.
دقیقاً، البته که این در واقع بازارش وجود داره، ولی من فکر می‌کنم خرید و فروش اکانت توی خیلی از در واقع بازی‌ها شاید ممنوع باشه، ولی خب این پتانسیل وجود داره که بشه از این راه هم درآمدزایی کرد.
ولی ما این کار رو نمی‌کنیم، به هر حال دیگه اتفاق داره تیرا میافته.
آره، ما هم اکانت خرید و فروش داریم که در حقیقت مثلا شما یه به یه مرحله میرسونین و میفروشین. هم یه اتفاقای جالبی که میفته، مثلا در بازی پرسیتی که بازی ایرانیه، بازی شبیه ساز مزرعه هم هست، مثلا بازی هیده و اینا اگر دیده باشین، مثلا شما یه مزرعه میسازی، میوه و محصولات و اینا، و یه جمعه بازاری داره که شما میرین اونجا محصولات تولیدی خودتون رو میفروشین. توی اون بازار ماشین نیست، بقیه افراد اون بازارم مردم دیگه و یوزرهای دیگه بازی هم. یعنی یک جنسی از این مدل خرید و فروش هم حتی اتفاق میفته. این البته مدل حلالشه، اون اکانتا مدل غیر حلالشه.
بخیر، خیلی چیز بود دیگه. من حالا از من که دیگه فکر کنم گذشته تو این وضعیت، ولی اون موقع یک رقابت خیلی سنگینی بود که تو یک شخصیت خیلی خاصی بشی و بعد از مدتی این با یه قیمت خیلی گزافی حتی بفروشی که یک شرایط درآمدزایی داشته باشی. حالا به حال حالا شما میگی که تو دنیا این خلاف و جرم، من واقعا اینو نمیدونستم.
تو اینا که مثلا اکانت و اینا غیر قانونیه، ولی خیلی بازی ها مثلا شما پوسته میسازی، یه پوسته خاصی رو، یک به قول خودت مثلا یه مزرعه خاصی، یک ابزار خاصی، و اونو برای فروش و حراج میذاری توی محیط بازی. اصلا مکانیک بازی و اکونومی بازی اینطوری شکل میگیره که این خرید و فروش ها بین افراد باشه.
خیلی عالی. آیا احمد المپیک بعدتون که هست ایشالله؟
ایشالله تابستون.
یعنی هر تابستون قرار برگزار بشه. بعد تو این تابستونی که قرار 6 ماه دیگه تقریبا فرا بره، یعنی 6 3 ماه دیگه فرا میرسه، قرار چه بازیه مثلا توش انجام بشه؟
والا ما سال گذشته 4 تا بازی رو مد نظرمون بود، ولی خب با تعاملاتی که با دوستان بنیاد داشتیم فقط روی یه دونه بازی به توافق رسیدیم. حالا هنوز جلساتشو برگزار نکردیم، ببینیم که ایشالله
خودش. خب بازی گروهی بهتن خیلی جذاب میتونن باشن.
دقیقا، بازی های در واقع رینبو سیکس هست، بازی کانتر هست، بازی دوتا تو هست، اینا بازی هایی که خب به صورت گروهی هن و خب خیلی جذابیت دوچندانی داره و حتی استریم کردنشون، پخش زندهشون، داوریاشون، اینا خیلی راحت تر از بازی مثل فیفا. من فکر می‌کنم توی دقایق پایانی دو تا نکته رو اشاره بکنم، حتما بد نباشه، و اونم در واقع بحث چالش‌هایی که برای استریمرها وجود داره. یکی از مهمترین چالش‌ها بخش در واقع ارتباط اینترنتی هستش و هزینه‌هایی هستش که برای اینترنت دارن این دوستان تقبل می‌کنن.
مثلا 5G برای اومده دیگه، میتونن برن رو 5G کار کنن دیگه.
خب خیلی فاصله داریم با اینکه بالاخره تو کل کشور در واقع این 5G گسترده بشه، ولی الان خب خیلی از استریمرها از روش‌هایی که در واقع هزینه خیلی بالایی داره براشون دارن استفاده میکنن و خب خیلی از مواقع کل شبکه کشور برای مثلا پخش زنده شاید دچار اختلال بشه و خب خیلی ها ممکنه اینو از فقط سمت آپارات ببینن، ولی واقعیت اینه که توی بخش توسعه زیرساختای شبکه ما هنوز جای کار داریم. بله. برای اینکه در واقع تجربه کامل و بی‌نقص و هم استریمر داشته باشه و هم در واقع اون کسی که داره بازی رو میبینه. و خب یه مقدار باید حالا نهادهای مختلفی که تو این زمینه هستن به استریمر رو کمک بکنن توی بخش‌های مختلف از تامین قطعاتشون تا تامین در واقع اینترنتش.
مرسی. ما تا آخرین لحظات آنترمون استفاده کردیم، خیلی موضوع جذابه. امیدوارم که شنوندگان ما اصلا الان به بازی کردنشون بیشتر فکر بکنن، به این با این تصور بازی کنن که میتونن ازش درآمد هم کسب کنن توی این وضعیتی که خب به جامعه ما همواره به درآمدزایی فکر میکنه، بخش از خواب و خوراک شده. من خیلی خوشحالم که در خدمت آقای نصیری و آقای احمدی در این برنامه بودم. امیدوارم که باز هم ما در مورد بازی، موضوع خیلی جذابی، الان خود منم وسوسه شدم که برم تو راه بازی کنم و خیلی خیلی وسوسه برانگیز مسئله بازی. امیدوارم که شما هم وسوسه خوب شده باشید، بازی رو با هدف بازی کنید. شب خوبی داشته باشید. امیدوارم که در آینده هم باز باهاتون همراه باشم. شب خوش.